بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته محمد فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. از شبه که از عدله و روایاتی که بیرون براعت شد این نکتر استفاده کردیم که نوافل نهاریه به نظر میرسد که در سفر ساقط میشه، همچنان که نماز ظهر و عصر شکسته میشود و این جهت هم فرق نمیکنه، چون که این نوافل نوافلی که باید یومیه مرتبه باشد مثل همون ظهر عصر و یا نافله مخصوص روز جمعه باشد که اون چهار رکعت باشه. ما اشاره کردیم ظاهرت اینه که اون چهار رکعت هم ساقط میشه. این مطلب به نظر ما واضحه، ولی کم میاییم در مسئله نوافل لیلیه ببینیم حکم نوافل لیلیه چجوره. نوافل لیلیه را از همون نافلت المغرب شروع میکنیم تا یک و یک مشخص بشه. اما نافلت المغرب را خب عنایت داشتید که در روایات میشه که استثناء میکردن، میفرمودن نافله مغرب را دیگه حضرات ائمه علیهم السلام ترک میکردن و او را می آوردن. و در همون روایات قبلی هم که قرائت شد در بعضی از روایات چنین نکته ازش استفاده میشه. مثلا در روایت حدیث ابی بصیر که این حدیث ابی بصیر هم حدیث هفت بار 21 بود، در اون روایت ابی بصیر داشت که فرمودن از صلاتو فی سفر رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیئون، هیچی نداریم الا المغرب، مگر اینکه مغرب را استثناء کردن که فرمودن مغرب چیه؟ فإن بعدها اربع رکعات. حضرت فرمود که در مغرب بعدش اینه که چهار رکعت بیارد، لا تدعهن فی سفر ولا حضر. امام نه تنها استثناء کرد بلکه نهی هم فرمود، فرمودن اینجور نباشه او رو رها کند، ولا تدعهن ولش نکنه فی سفر ولا حضر. عرض شود که بعد یه الحدیث علیه سعلی که قضا اون شکایی نداریم. این روایت مثلا دلالت برای این مطلب داره. و یا همچنین ما میشه استفاده بکرد از روایت حدیث رجاء ابن ابی زرقاد که حدیث همین هشت باب 21 باشه، از ابواب اعداد و فرائض. در این حدیث هشت این باب 21 هم این هم همین ازش استفاده میشه. روایت رجاء به این صورت بود که اونجا داشتیم که بعد عن الرضا علیه السلام انه کان فی السفر یصلی فرائضه رکعتین رکعتین، نماز واجب دو رکعت دو رکعت میخواد، الا المغرب فانه کان یصلیها ثلاثا، خود نماز را سه رکعت میخواد. بعد پشترش داره ولا یدع نافلتها، نافله او را رها نکنه، ولا یدع نافلتها. اینم کاملا میرسونه به این که نافله مغرب را رها نمی کردن. و گذشته از این در زیدش هم یه استفاده می شد، در زید همین روایت داره و کان لا یصلی من نوافل النهار به سفر شدن، از نوافل نهار را امام در سفر می آورد. و این معناش اینه که نوافل لیلیه را حضرت انجام می دادن. پس این روایت هم ازش میشه استفاده کرد، این که نافله مغرب ساقط نشه، اینم دلالتش بد نیست در این مسئله. عرض شود که بلکه همچنین روایت عبدالله ابن سلیمان هم که بسا میشه ازش استفاده این نقطه بشود. عبدالله ابن سلیمان روایتی که قبلن بسید قرائت کرده بودیم نظرت همین باب بود، روایت عبدالله ابن سلیمان. بله، روایت عبدالله ابن سلیمان این حدیث شش همین باب 21، حدیث شش این باب وقتی که نقل میکنن ابی جعفر علیه السلام این حدیثه، که میخواد حدیث رو همه رو بگیسید میرسه اونجایی که محل شاهد ماست، در اونجا دارد که و وضع عن امتهی و عن امتهی ست ترکه ها، خداوند از امت شیش رکعت برداشته و ترک المغرب لم ینقص منها شیئا، مغرب ازش چیزی کم نکرده. وقتی رو بذاریم به این روایتی که قبلا در از اون قرائت خوندن، این روایت مال خود فریضه رو داره میگه، در فریضه داره میفرماید در نمازهای روزه کم شده ولی نماز مغرب کم نشده، این روایت رو ضمیمه کنیم به حدیثی که مال ابی یحیی الحناط، حدیث ابی یحیی الحناط این ملازمه رو بر ما روشن میکنه. حدیث چهار همین باب 21 ابی یحیی الحناط چی داشت؟ فرمود وقتی سوال کرد قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن صلاة النافلة به نهار که سفر، سوال کردم نافله نهاری در سفر چوب میداره؟ فقال یا بنی ای پسرم لو صلحت النافله که سفر تمت الفریضه، اگر نافله در سفر درست بود فریضه تمام میشد. پس این معنیش اینه که اگر نافله در سفر دیگه نیست قهرن فریضه هم نارسه، پس هر جایی که فریضه تمام باشه نافلش هم برقراره. این ملازمه رو این روایت میرسونه، خب نماز مغرب که خودش دست نخورده پس نافلش هم نباید دست بخوره. از این روایت به زمینه اون روایت عبدالله ابن سلیمان مطلب ما کاملا به دست میاد. اینم دلالت بر این مسئله داره که پس نافله مغرب هم ساقط نمیشه. خب عرض شود محضر عزیزون که البته روایات دیگر هم هست، به جمله میشه ازش استفاده میشه، حارس ابن مغیره هم ازش در میاد، اتاقی که حالا این مقدار رو ما گفتیم کفایت میکنه چون در این مسئله مثل اختلاف بین علما نیست. عرض شد که مسئله بعدیش باز راجع به نافله اللیل، نافله شب و نافله الفجر، این دوتا پشت سر همه، آیا نافله شب در مسافرت ساقط میشه یا نه، یا نافله فجر در مسافرت ساقط میشه یا نه. اینم گفتن که در سفر ساقط نمیشه. چرا؟ علاوه بر این که در همین روایتی که مال رجاء ابن ابی زهاد هست در همین روایت تصریح شده به عدم سقوط نافله شب، روایتش همین روایتی که قبل رفتیم هشت همین بابیستیه دارد، به این که در همین روایت از امام رضا نقل میکنیم ولا ید صلات اللیل ولا يدع صلاة الليل و شفع و الغد و ركعت الفجر رها نکند فی سفر ولا حضر، اصلا دیگه امام رسما نهی فرموده در سفر و حضر اینها رو رها نکنه، اینا رو بیاره. پس این دلالتش خوبه در این جهت که فرمودن که باید این آورده بشود. عرض شود که و همچنین حدیث ابل حارس هست، حدیث ابل حارس حضور مبارکتون اشاره بشود. بله حدیثی است که حدیث در باب 24، حدیث 3 باب 24، حدیث 3:24 مال حدیث ابوالحارثه، دارد که قال سألته یعنی رضا علیه السلام، قال سألته یعنی رضا علیه السلام عن الاربع رکعات بعد المغرب فی السفر، از حضرت پرسیدن آیا اون 4 رکعت بعد المغرب در سفر بیارن یا نه، یعجرن الجمار هره عجله میکنه اون شخصی که خود عصر میرونه مرا عجله داره، ولا یمکنن سلات علال عر، و مرا ممکن نیست که نماز در زمین بخوانم، مجبورم تو محمل بخونم. هر قسمی آفل محمل، آیا نماز در محمل بخوانم؟ اینجا قال نعم صلها فل محمل، گفته نماز را بخوان در همون محمل. خب حالا اینجا از این روایت البته نافله مغرب ازش استفاده میشه، که اون نافله مغربی که اشاره کردم فرموده حتی تو محمل هم همونطوری که علاوه قبل اشاره کردم بدونستون که روایات بیشتری هست که دلالت میکنه برای اینکه نافله مغرب هم ثابت نمیشه، این روایت هم جز همون دست روایت هاست که همیش استفاده میشه که در نافله مغرب ساحت تو محمل هم نافله رو بخواده. پس مثال میتونه تو ماشین، تو هواپیما، تو قطار، تو وسائلی که الان هست در حال حرکت هست، اشکالی نداره انسان نماز بخونه، نماز شب بخونه، نماز نافله رو بخونه. قبله هم که اونجا دیگه مطرح نیست، لازم نکرده انسان تو قبله بخونه. اصلا گذشته هستیم در نافله ها حتی راه را اجازه دادن آیون، که انشالله شاید بعدا به مناسبت ذکر بشه، منتظریم که بینیم محقق در شرایع مسئله را عنوان میکنید. یعنی شما میتونید که در همین راه، در راه سفر یا در راه پیادگی از منزلتون حرکت کردید، فرزند میخواد تشریف بیارید درس، میخواد درس برید در منزل، تو همین راه که دارید میرید میتونید که نماز و نافله ظهر رو مثلا بخوانید، اشکال نداره. تو همین راه راه دارید میرید و نافله رو بخوانید و رکوع سجود را با ابروها و دو اشاره کنید و به جا بیارید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آسد احمد زنجانی رضوانی الله تعالی علیه، ایشون من یادمه هر روز که حرکت میکردن برای منزل تشریف بیارن بیا طرف مرسه فیضیه، ایشون ظهرها اینجا نماز میخوندن مرسه فیضیه، ما به جماعتشون شرکت میکردن، ایشون که هر روز تورا داشت میامد نافله ظهر را تورا میخوندن، تشریف میاردن تا اینجا برسن نافله ظهرشون چه راست و تمام تورا میخوندن، سلام هم که میکردیم جواب سلام دیگه صحبت نمیکردن. معمولا اینطوری منظورت که در نافله ها راحت گرفته شده، اینجور نیست که حتما باید رو به قبله باشید. این روایت از اون روایت است که دلالت بر این مسئله داره که شما نافله ها رو میتونید تو ماشین بخونید، تو هواپیما بخونید، ایرادی نداره، ترکش نکنید. بله از ادله اینطوری به دست میاد. حالا البته ممکنه بگیم اولا این است که انسان رو به قبله بشینه یا ایستاده باشه، اینا درست اولویت، اما اینجوری است که اگر بناس ترک بشه البته خواندنش در راه و ملاقات شرایطش نشه بشه. البته اون مسلط این چیز مناسبت و موضوع آدم میفهمه که امکان داره اگر عذر نداشته باشه، اما عذر داره میترسه ترک میشه، نه همون ثواب خدا بهش مرحمت میده. یه موقع بلا عذره همینطوری پیشه بره مثلا میگه من تورا میکنم در حالی که میتونه وایسه، و البته ممکنه ثوابی ایران ندارد، و میخوام بگم اشکالی نداره، این روایت میرسه که بخونه قبله هم اعتبار نداره، ولی خب محمل که مردی سواره داره میره که ممکنه قبله هم رعایت نگه دیگه، در این حال حضرت فرموده اشکال نداره. این روایت از روایتیست که داشته به نماز مغرب مثلا گفتیم شده، همچنین روایت سماعه بعدی اینم از همون جمله روایاته، دارد که قال سعد رو عن صلاف فی سفر، سماعه ما روایت 4 همین بابه، سعد رو عن صلاف فی سفر فقال رکعتان لیس قبلهما ولا بعدهما شیء، دو رکعت دیگه قبل و بعدش چیزی نیست، الا انه ینبغی للمسافر ان یصلی بعد المغرب اربع رکعات این بالا مغره میشه دنبالش رو به درد ما میخوره. ولیت تبع باللیل ما شاء، این روایت دیگه خوبه، دیگه نماز شب داره. اون روایت قبلی نماز شب اسم نبرده بود، فقط نماز مغرب و اسم آفلش بود، ولی این روایت نه دیگه نماز شب را هم اسم برده حق بگفته. ولیت تبع باللیل ما شاء، در شب نافله هر چی میخواد به جا بیاره بیاره، اشکال داره، در حالی که مسافره. این روایت هم ازش برمیاد که اشکالی نداره. و همچنین باز روایت دیگر حدیث هم که این بابه که ازش فجر هم استفاده میشه بکنی، حدیث پنج این باب حدیث فضل ابن شازان فی حدیث الالد الَّتِي سَمِعَهَا مِنَ الرِّضَى عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ اِنَّ السَّلَامِ اِنَّمَا قَسُرَتْ فِي السَّفَرِ، نماز در سفر شکسته شده، لَأَنَّ السَّلَاةَ الْمَفْرُوزَةَ اَوَّلًا اِنَّمَا هِيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، واجب ده وَالسَّابِعِ اِنَّمَا زِيدَتْ فیها بعدو، بعد از این حرف که بیار شده، فخفف الله عز و جل عن العبد، خدا تخفیف داد، تلک زیاده، این زیاده رو خدا برداشت، لموضع سفر و تعب و نسبه یا نسب و اشتغاله به امر نفسه. از بابی که مشکل بود، سفر بود، مشکلات رنج داشت و همچنین نصب و مشکلاتی داشت و اشتغال به امر نفس خودش داره، در مسافرت نوعا آدم سرگرمی و اشتغالی به امر نفسی و زعنی و اقامتی، پیاده سواره میخواد بشه، گاهی میخواد بجا توقف بکنی، لئلا یشتغل اما لا بد له من، برای که باز نمانه دیگه که برسد نماز خوندن و از اون چرا که در معیشتش لازمی در سفر باز نمانه، اما لا بد دلهمه من معیشته رحمتن من الله عز و جل، خدا مهم و تعطفن علیه. خب پس اینا همه علت این بود که چرا شکست شد، برای این خدا خواست لطف. بعد می فهمد الا المئلا صلاة المغرب فإنها لم تغسل، اینها شکسته نشد، لأنها صلاة مغسرة العصر، چون نماز مغرب از عصر شکسته هم، لأنها صلاة مغسرة العصر، قال وإنما ترك تتبع النهار، چطور شد مستحبات روز ترک شد، ولم يترك تتبع الليل او مستحبات شب قطع نشده، لأن كل صلاة لا يقصر فيها، هر نمازی که در خودش تقصیری نباشه، لا يقصر فيما بعدها من التطوع، هر نمازی که خودش شکسته نشه ما بعدش هم تطوع شکسته نمیشه. و ذلك ان المغرب لا تقصیر فیها، مغرب تقصیر نداره، فلا تقصیر فی ما بعدها من التطوع، و این که مال مغربه بعد تو سرش داره. و کذالک القضاء، نماز صبح لا تقصیر فیها، فلا تقصیر فی ما قبلها من التطوع. از این روایت هم برمیاد که رکعت الفجر هم نماز صبح هم نباید ساقط بشه، در سفر نماز صبح هم برقرار میمانه. پس این هم از جمله روایات است که دلالت بر این مسئله داره. روایت دیگر که دلالت داره حدیث علی ابن محذیار، حدیث علی ابن محذیار حدیث ده همین باب 24، حدیث ده این باب 24 علی ابن محذیار داره. قال بعض اصحابنا، لعبی عبدالله علیه السلام ما بار خلاف المغرب لب یقصر فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم که سفر و الحذر معنا فلتها. این هم گفتم که نماز مغرب خیلی ماشاءالله روایت درباره زیاده، دیدیم که درباره مغرب نه این ماشاءالله 5-6-7 روایت اشاره داره که نافله مغرب ثابت نمیشه. از همه این نمازها و بیشتر که دست آوردم نافله مغرب خیلی روایت داشت، یکی حالا همینی حضرت رسول میفرماید چی شده که ما بالا صلات مغرب را لم یقصر یا رسول الله به سفر و الحضر معنا فلت ها. حضرت کمش نکرد. فقال لأن صلات کانت رکعتین رکعتین، نماز دو رکعت دو رکعت بوده، فاضاف الیها رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر خدا زیاد کرده الا کل رکعتین رکعتین، پیغمبر به هر دو رکعت دو رکعت اضافه کرده و وضعهما عن المسافر، اون دو رکعت را از سمت مسافر بر و اقر المغرب على وقتها، ولی مغرب رو با حال خود باقی گذاشت و اقر المغرب على وقتها فی السفر و الحضر. خب این از به دست میاد که بالا مغربی میره بعد پشت سرش داره. ولم یقصر فی رکعت الفجر، در رکعت الفجر تقصیر نکردن ان یکون تمام الصلاة 17 رکعه، این کوتاهش نکردن برای که نماز بشه 17 رکعه، یعنی در سفر هم برابر میشه با اونی که در حضر که واجب بوده. نماز واجب ما در حضر چقدره؟ 17 رکعه. ذات اقدس حق هم در سفر خواسته نوافل ما هم همان 17 رکعه باشه. این هم یه نکته که از این روایت استفاده میشه. و قضه اوله این فرماید که ولم یقصر فی رکعت بعد ان یکون تمام الصلاة 17 رکعه فی السفر و الحضر، پس نماز در واقع فی السفر و الحضر همون 17 رکعت میشه. از این جهت است که دو رکعت فجر هم در سفر ثابت نشده. این روایت هم دلالتش بر این مسئله خوبه. پس با نماز شب را هم همینطور ثابت نمیشه و هرچی نمازی که نماز فجر
که همه
اشاره فرمودن دیگه که فرمودن چون پیغمبر خدا میخواست در تمام نمازهای واجب ما پا و سهم توجه داری چی میگم؟ و وقت اینجا میفرماین حضرت رسول در نماز صبح را فقط اجازه فرمودن که نباشی، در روایت داری در علل میفرماید چون نماز صبح بنده های خدا خسته بودن و از خواب با میشدن چنین دیگه پیغمبر خدا اونجا حاضر نشد از خودشون، بلکه در تمام فریضه ها پیغمبر از خودشون گذاشت. حالا که گذاشتن، خب این در حضر آمد در مسئله سفر. در مسئله سفر که رسید روایت داره حضرت رسول دست برداشت از اضافات خودش، فقط یک رکعت رو گذاشتن در سفر. چرا؟ برای که سنت رسول الله در سفر هم به یاد پیغمبر باشید، حق پیغمبر ادا بشه. اینی که در تمام شبانه روز در نماز واجب در سفر حضرت رسول یک رکعت داره، ولی در حضر 7 رکعت داره. این در روایت علل، البته مفصل آن علل و شرایط خوب کتابیه انصافا تمام این قصه من قبل از اینکه حالا اینا رو درس بدم اینا رو همه رو بنده دیده بودم و حفظ داشتم و اینا، من نوع این روایت ها و مطالب رو قبلا مطالعه کرده بودم و در ذهنم بود. منظور علت هایش که در اونجا بیان می فرماید اینا مناسبت هاییست که اشاره شده. علتش اینه که اونجا نماز فرضا اینجا حضرت فرمود که نماز مغرب کانت مقصر از همیشه لحظ، این مقصره برای خاطر اینکه پیغمبر اینجا 2 رکعت اضافه نکرد، در واقع 1 رکعت اضافه کرد، از این جهت تبیین مقصره. خب عرض شود محضر مبارک که اینم راجع میده. بعد باز روایاتی که ازش استفاده میشود که صلات لیل نماز شب ساقط نمیشه در سفر، حدیث حارث بن مغیره که اینم حدیثی است که حدیث یک باب 25، حدیث یک باب 25 باز همین معنا ازش در میاد. عن الحارث بن مغیره، حدیثش هم معتبره، فی حدیث قال قال ابو عبدالله علیه السلام کان ابی لا یدع ثلاثة عشر رکعه، پدر من رها نمی کرد، کان ابی لا یدع ثلاثة عشر رکعه باللیل فی سفر ولا حضر، 13 رکعت رو رها نمی کرد. از این روایت در واقع دو نقطه استفاده می شود، هم به دست بیاد نماز شب رو امام ترک می کرده در سفر، و هم رکعت الفجر را. اگه یادتون باشه ما بحث سابق گفتیم که به نظر ما دو رکعت الفجر هم جزء صلات لیل حساب میشه، اگه یادتون باشه ما اشاره کرده بودیم. پس 13 رکعت به لحاظ رکعت الفجر رو هم، پس هم نماز شب ثابت میشه هم رکعت الفجر. این هم یک روایت. روایت دیگر حدیثی است که مال محمد بن مسلمه، حدیث دوی همین باب، حدیث دوم این باب دارد که عن محمد بن مسلم، اینم روایتش معتبره، ماشاءالله روایت هم همه معتبره، اینم روایت معتبر عن محمد بن مسلم قال قال لی ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود صل صلاة اللیل والوتر والرکعتین، این رکعتین ظاهرا همون فجر چون بعد از وقت پرنده ظاهرت مراد فجر، سل صلات اللیل ولوقت و رکعت فل محمل، اینا رو در محمل بخواد که محمل یه در مسافر هست دیگه، ظاهرش همین دیگه، الان محمل ایستاده باشی که اصلا لطول نداره خب ایستاده خب بخواد چند سآل روزه توی محمل بخونی شده، این معلومه که مناسبت سفر داره از در میفرماید که در محمل در مسافرت اینا رو بخوان و ترکش نکن. پس این روایت هم دلالت بر این مسئله داره. حدیث دیگر باب، اینم باب سندش عالیه، حدیث شش همین بابه که حدیث زراره باشه، عن ابی جعفر علیه السلام قال کار رسول الله صلی الله علیه وسلم به رحم استمرار قال رسول الله يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، حضرت نماز شب و 13 رکعت میخوان، من الوتر که از اونها وقت است و رکعتا الفجر و دو رکعت فجر رو فی سفر و الحضر، حضرت در مسافرت و در حضر اینطوری بودن که نماز رو میخوندن. و از نظر دیدگاه فقهای شیعه ما در مسئله مخالف پیدا نکردیم، مثل که فقهای شیعه همه شان متفقن، به حمد الله علت اتفاق هم که روایات شکر خدا متفق بوده، روایات شکر خدا در اینجا اختلاف نظر نداشتن، همه یک اتفاق داشتن، و دوزا شیعه علمای شیعه ما هم همه شان متفق و لسان هست که نماز نافله مغرب و نافله شب و نافله رکعت الفجر و اینها ثابت نمیشه. اینا همه روایاتی بود که من خدمتتون تقدیم داشتم خوندیم. بله، اونی که قابل بحثه و عجیبم جمع رو بحث شده، خطی میدانگاه عجیبی شده در حمله آیان با هم، بعضی ها ماشاءالله دیگه قلم فرسایی کردن، حسابی رفتن میدان و مبارزه و هم وارد شدن تو نماز بطیره است، بعضی مشابه قوقاز کردن تو اینجا، حالا دیگه اون دیگه بستگی به حال داره میشه، ما حالا بتونیم اشارتن فقط بعضی ها رو اجمالاً رفت بزنیم. ادلهی که در باره مسئله بطیره بیان شده دو طرف هر دو ادله های محکمی گرفتن ها مقابل هم در افتادن بقه ها، که آیا نماز بطیره در سفر حکمش چیه؟ ساقط میشه یا یا صاحب که نمازی که بعد نماز شاه بلیزا او قابل بحثی که در اینجا صحبت بلیزا ما نوشتیم وَلَّذِي يَبَّغِي عَنْ يَبْحَثَ فِي وَسَلَاتُ وَتَهِيرَ مرحوم محقق در شرایط اون عبارتی که قبلا یادداشت کردی فرمودم که به این که عبارت قبلی که مرحوم تسقط و فسفر نوافل و زهر و العز بعد پسرش داره که ول و تیره علال اطهر محقق در شرایط این ول و تیره علال اطهر بنابر از هر اینه که با خیره هم از نماز عشا ساقط خب ایشون قائل به سکوت مشهور از علما قائل به سکوت عده زیاد هستند که قائل به سکوت بلکه شهرت چه بسا به جایی رسیده که مرحوم صاحب ریاض ایشون میفرماید کادت تکون اجماع شهرت شاید به اندازه باشی که احتمال اجماع مسئله هست منتهای علامه این نسبت داده الى ظاهر علما اینا فرموده سقوط با تیره این ظاهر علما ما برای این که متعیره ساقط که این خودش باز مشعر به اجماع ظاهر علما اینا مرحوم صاحب قنیه این هم ابن زهره همین طور که علمای ما چنین میگن مرحوم ابن نیست در سرائر این نسبت به علما و همچنین صاحب جواهر بعد از ماشاءالله بحث کردن دو ورق و سه ورق بحث میکنه بالا میبره پایین مطالب رو خیلی ماشاءالله وارد میشه عاقبت الامر دلش به این میگیرد که به یه ساقط چون میتون به سقوط هست و میگه به نظر من ساقط میشه و حق و مصنفه که محقق باشه اکثر متأخرین در قروه مراجعه به فرمایید قروه رو ببینید خیلی ها قائل به سقوط شده منطقه ادهی از قایان فقه ها هم نه اجازه دادن که آورده بشه نماز متمیری خب حالا از اون برم کسی قائل دارید که بگن متعیره ساقط نمیشه بله اونور ادهی ماشاءالله بزرگ هم افراد شخصیت های بزرگ این طرف هستن اونا رو بگیم بد نیست حالا ببینیم واقعا اونایی که قائل سقوط نیستن کیا هستن ما نوشتیم خلافا لعدت اخرى که اینا قائل به عدم سقوط میگن متعیره ساقط نمیشه مثلا یکی جناب شیخ طوسی رحمت الله علیه در نهایه شیخ طوسی شیخ طوسی در نهایه فرموده که ساقط میشه ابوالعباس در مهذب الباره ایشون هم جزو متقدمین بلکه همین شیخ طوسی در مقصود عبارت اینطوری داره خلاف هم فرموده این هم فرموده که لا تسقط عن المسافر این عبارت شیخ هست در خلاف هم داره در مقصود هم نفسی بلکه خلاف شیخ فرموده لا تسقط عن المسافر نوافل اللیل اجماعا نوافل اللیل متعیره از نوافل اللیل دیگه فهمیده اجماع در اینه که ثابت بشه بفرمید این هم از کلام شیخی در اونجا مرمید بلکه از عبالی مرحوم صدوق هست که امینگو من دین الامامیه دین امامیه برای اینکه نباید ثابت بشه چون یه شخصیت اینطوری برمید مرحوم شهید رسیده به این کلمات فرموده که شهید در فتراب فرموده این لا یخت و انقب عدم السقوط خالی از قوت نیست و همچنین شهید در روزه شهید ثانی در روزه به نظر من از این است که با خیره ساقط نشود و مال الیه صاحب الذخیره صاحب الذخیره میل به عدم السقوط داره و از تجمله او صاحب المداره صاحب مداره که بوده الاجوه اینه که متعیره ساقط نشده از متأخرین اونه که خوب قلم دفت گرفته و حسابی آمده نیداد من اون محاجه آمدا همدانیه خدا رحمتش کنیم ایشون رو اگر کتابشو داشتیم ببینیم ایشون هم خیلی قشنگ وارد میشه و قائل میشه و عدم سهول رفت به سامن. مرحوم میرزای نائمی بزرگ رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم در این حاشیه‌ای که داره البته مجموعه آبولی رضوان الله تعالی نوشتن، مرحوم محمد تقی آبولی نوشتن، ایشون هم خیلی بالا پایین. البته حالا من باز مطالعاتم مانده، بازم چون بحث فصل من همه کتابا رو باید ببینم، من مقداری که آیا دیدم داره عرض کنم. ایشون هم ماشاءالله وقت بالا در پایین دیگه. خلاصه به نظر من اگر کسی نماز و مطهری در بیاره خوبه، نماز و مطهری را آورده بشه. همچی نیست که بگیم آخه بعد یا حرام میدونن چرا یه قصد افتسن بعضی مطمئن حرام نباید چیزی نیست آخه، حرمت نیست تو کار. حالا انشاءالله من بعدا برای تو روشن میکنم که نه چیزی نیست حالا حرام باشید. بنابراین این مسئله خیلی معرکه آراء است و باید بررسی بشه و جهت اختلاف آراء، اختلاف مضامین اخبار و روایات. روایات زیادی داریم ازش برمیاد که نافله عشاء ساقط هست، اینو باید چند تا شما براتون بخونید. و روایاتی هم بیاست میاد که نافله عشاء را میگه ساقط نمیشه. مثلا از جمله روایات یکی دو تاش اشاره کنم براتون، بقیه رو میذارم فردا. از جمله روایاتی که میفرماید ساقط نمیشه همون روایت ابی یحیی الحنا. ببینید روایت ابی یحیی الحنا چی داره؟ فرمود پسرم اگر بناست نافله در سفر ساقط نشود باید فریضه هم تمام. یادتونه در روایت حوایت 14 شهر بود، حدیث 4 بود در باب 21، حدیث 4 باب 21. فرمود پسرم در این عبارت بود قال سعد ابا عبدالله ابی یحیی الحنا عن صلاة النافلة بالنهار في السفر قال يا بني لو صلحت النافلة في السفر كم بوده. آمدن گفتن این روایت معلوم میشه که هر جا نماز شکسته شد باید نافله شد ساقط میشه. خب نماز عشا اگر شکسته نمیشه، شکسته میشه دیگه، بس بنابراین نافله شد. پس از این روایت استفاده کردن سهود را گفتن پس نمیشه این که آورده میشه. این روایت دلاله کنی مثلا. حالا این انشاءالله باید بعدا باید جواب شو بدید که این آیا مال نافله نهاره یا عقبه، و این هم باید سوال بشه دیگه آیا این علت در ضبط موضوع خاصه یا نه عقبه. آیا این کسی دیگه نافله نهاره همیشون سوال هست این موضوعه، نه اینکه کلی باشه. این یکی از روایات بود که به دست میاد که نافله مغرب، نافله عشا مثلا میگن ساقط. و یا روایت دیگر در همین روایت میگن چرا سوال کردن و ترک المغرب ولم ینبس منها شیئا، یا سوال کردن چرا نماز مغرب ساقط نمیشه. برای چی؟ اگه بنا بود که نماز مغرب ساقط نمیشد، نماز مغرب ساقط نمیشد، خب نماز سوال میکردن دیگه، میپرسیدن یاد در رسول الله چرا نافله مغرب و نافله عشا ثابت نشده. ولی ما بگیم در این روایت هیچ سؤالی از نافله عشا نشده. حالا اینا رو مطالعه بکنید تو انشاءالله فردا براتون میگم. رحمت الله علیکم انشاءالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من قام إلى يوم. يا أبا ذر، إن الله تعالى يعطيك ما دمت جالسا في المسجد بكل نفس تنفس فيه درجة في الجنة، وتصلي عليك الملائكة، وتكتب لك بكل نفس تنفست فيه عشر حسنات، وتكتب لك بكل نفس تنفست فيه عشر حسنات، وتمحى عنك عشر سیئات. خب این قصد خاصیت داره، خوشا به حال اونهایی که این سعادت نصیبشون هست و اهل مسجدن و اینها جزو کبوتران حرم خدا هستن. خوشا به حال انشاءالله که در این حد شما ها موفق باشید. چقدر ارزش داره که حضرت سفارش کرده به ابا ذر که تا مادامی که انسان تو مسجد هست، مثل این که پذیرایی که خدا از انسان میکنه از مهمانای عزیزش اونه که هر نفسی که میکشه تو مسجد خدا یک درجه در بهش مرحبت شابه خیلی مقامی که واقعا اگر انسان با اخلاص باشه هر نفسی این درجه فی جنت خدا بودت و ملائکه و فرشتگان خدا هم به اون درود میفرستن که این مهمان خداست. معلومه دیگه انسان وقتی که وارد میشه در یک خانه ای که مربوط به یک شخصیت بسیار بالایی هست، خب هرچی صاحب خانه بزرگتر و آقاتر محترمتر باشه قهرن پذیرایی او هم بهتر دیگه، مناسب شأنشه. لکل ضیفین قرا قرای الجنه دیگه. واقعا هر مهمانی یه پذیرایی از خدا. چه پذیرایی میخواد از انسان بکنه؟ اون که خدا بهش درجه به فرشتگانی که اینها خدمتگزارانی هستند برای پروردگار عالم و دست به قول ما دست به سینه هستند برای این کار، اینها هم به کار خدمتگزاری شما رو میکنند، برای شما درود میفرستند. ولذا فرموده یعطی که با دم تجار سمتل مسجد به کل نفسه تنفس فیه، یه تنفستن نداره، مثل التفاتی که حاضر با حالت غیبت رفته هزد. تنفس کل نفس تنفس فیه درجتن فی الجنه و تصلا علیک الملائکه. از اون طرف به همین اندازه اتفاده میشه و تکتب لک به کل نفس تنفس در، برای هر نفسی که در مسجد نسان نفس خدا ده حسنه نوشته میدونه که نگه حالا چی میدونیسه که همه نوشته شده. و قمها عشق و سیعات و تو مها اینکه عشق و سیعات، خدا ده گناه را هم از انسان پاک کنه. پس من میشه که مسجد یکی از مطهرات آیین ازه، نفس نشستن در مسجد مطهره انسان رو پاک میکنی، کفاره خوشا محال انسان برید تو مسجد هم قد بشینید، البته که مشغول گناه نباشه، برای گناهی انجام ندید، خود نشستن در مسجد یه حد شد. بعد حضرت استدلال میکنه به این آیه مبارکه در رابطه کسانی که در مسجد هست یا انتظار نمازی را بعد از نمازی دارن. حضرت میاد یا ابا ذر اتعلم، آیا میدانید اتعلم فی ای شیء انزلت هذه الآیه؟ خبر داری؟ آگاه هستی که این آیه در چه رابطه نازل شده؟ اتعلم فی ای شیء انزلت هذه الآیه؟ اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. این آیه رو ببینید در چه باره‌ای هست. اصبروا و صابروا، صبر داشته باشید، صابره داشته باشید، و رابطوا، مرابطه داشته باشید، وقت ارتباط داشته باشید، و اتقوا الله لعلكم تفلحون. می‌دونید در چه باره‌ای؟ قلت الله فدا که عبی و آفه نه نمیدونم. قال فی انتظار سلات خلف سلات، اونایی که پشتر هر نماز انتظار نماز بعدی رو دارن، هر نماز میدونی منتظر نماز بعدش بوده، خوش به سعادت. حالا البته دیگه این خصوصیت تو مسجد شاید نباشه ها، این امکان داره اینطوری باشه، یعنی حتی نماز صبح شما خواندید انتظار این دارید که ظهر بشه که من باز برم به مهمانخانه، ولو که نماز مقصر برای دیدام ظهر اصلش نماز خواند، باز خدایی که میشه که مغرب بشه دوباره با تو ارتباط برقرار کنم برای صحبت کردن. اینهایی که همش دلشون پر میزنه که وقت نماز داخل بشه و ادای فریضه انجام بشه، استفاده نداره که اینجا دیگه اسم مسجد آقا نبرده، در این حدیث دیگه اینجا اسم نبرده مسجد. قبل اینایی که انتظار صلات بعد از صلات دارن، اینا کسانی هستن که مصداق این آیه هستن، همش میخواد مرابطه برقرار کنن. بعد فرمودن که یا عبازر اسباق الوضوء فی المکاره من الکفارات، اگر انسان در گرفتاری ها در شدائد سر، شاید مراد از مکاره مثل سردی هوا باشید، گاهی هوا خیلی سرده، یا آب تهیه کردنش یا رفتن وضو گرفتن مشکل باشید، سخت آدم باید به در یه جای وضو بگیره، مشکلات داره، توجه دارید. اگر در چین مکاره هیچون مراد شاید این باشه، مراد از مکاره مثلا قبل حبایت ها نباشه، من بیشتر حرف دارم این معنا مضمون حضرت باشه که سخت رفتن وضو گرفتن، ولی این پاشه بره وضو بگیره، نه تنها وضو بگیره، حتی در وضو اسباق هم داشته باشه، یعنی شادوانه وضو بگیره، دا خیلی وضو مرتب منظم اگر این کار بکنه. حضرت می فرماید اسباق الوضو فی المکاره من الکفارات، نفس وضو گرفتن شما کفارات گناه کنید، همین تحمل این زحمت به خودتون هموار کنید که پاشه بری وضو بگیرید، از جای رخت خواب گرمش به هوای سرد این بلند شو بگیرم من پا برم وضو بگیرم برای نماز خوندم، من نماز وضورم مرتب و شاد باز خیلی مرتب بگیرم، خودش نفسه کفاره گناه شود. اسباب و وضو فی المکاره منم کفارات و کثرت الاختلاف الى المساجد ذلکم الرباط، رفتن زیاد تو مسجد و بیاد انسان کثرت الاختلاف، هی بره مسجد ها و بعد یاد صبح بره، عصر بره، مغرب بره، عشا بره، همطور بره، این خودش یه نوع رباط و ارتباطیه، شاید همون رابطه در آیه قرآن همین معنا باشه، رابطه این مرابطه امکان داره همین رابطه رفتن مسجد و یاد و دعا هم باشه، اینا رو بگیره و مرابطه داشته باشه. بلیزا حالا من کار ندارم در این که اصل عملیشون، ولی حالا حیثیت خوبی شده من پاهم بگم، از این جهت عامه از ما پیشی گرفتن که این جهت این خصوصیت ما دارن که با این نمازشون با اول خودشون که میخوان بخونن در پنج وقت مغیرن که مسجد ها برند و نماز در مسجد ها بخونن، مخصوصا در اماکن عربستان این ها، حالا این شهرهای دیگه همینطور هستن اهل سنت، خیلی جاها من دیدم دوریم، ولی اینا مغیرن که مثلا پاشن برن مثلا برای نماز عشا دو ساعت از شب رفته ساعت هشت شب دوباره
عذاب میگن با سری جدیت سرازی میشه طرف مسجد نفس رفتن مسجد. حالا ولی اون که حالا با دستوراتی که داریم عمل اونها چی هست اونها نمیشه ما موضوع برای که افرادها متفاوت هست ما نمیشه به نحو عموم حرف بذاریم چون بیاییم اونها طبقات بسیار مردمان عقب افتاده جاهلی هستن از جهلت و جهلا اشبه خدا توجهی نداره اونهایی که میدانستن حق رو پوشاندن اونها هستن که مسئول اونها ولی یه مش عوام عوام چی گناه داره اون بیچاره بعد به خدا بشه که توی فهمیده دیگه بیشتر از این نفت نفته بفهمید این که دلیل نمیشه که حالا خدای نفسه همه شون اهل جهنم و نور اون روایات این همه داریم که اگر بین رکن و المقام چه بکنه چه بکنه سجده کنه نماز کنه در آب روزه بگیرد یا همه رو فرد خدای نفسه بخواد زیر بار حق بار حق نمود اشاره که دنبال حق میگرد بلیزا تا میشینه با شما یا خدا صحبت میکنه میگه ای روشن شده دیگه پس ما خبر نداشتیم به ما اینا نگفتی بودن به ما خبر نداشتی بودن این معلومه که فطرتش تشریش داره به طرف حق با اینا نمیشه که خدای نخواسته اینا چون که آن ذات باری که حالا میدونی ما سر نمیبریم از برنامه ولیزا ما مسئولیت این مطلب رو دو شما نیست که آقا بگیم انت جهنمی یا انت فی عهد نار نباید این تعبیر بکنید اصلا هیچ وقت مخاطب قرار ندی که تو آتش جهنمی هستی خدا خوشش نمیاد بگه به احدی این تعبیر نکن که انت جهنمی نباید گفتونش شده دونه آدم قدیه ما خبر نداریم ما چه بسیار افرادی که ظاهر کارشون بسیار بد بود اما بد ایمان کردیم تو یک آقابت به خیلی رسیدن از همه مزمن رسیدن شلو زدن خیلی شلو زدن یک جور سعادت با من اینا رو گرفت که با سعادت بود یک عمر ضد اسلام بود ضد دین بود ضد همه چی بود از اون مذهب یهودی دیگری یا سفت سخت اما یک دفعه آقا متنبه شد بیدار شد اون چنان عوض بود از 6 ماه از خیلی مسلمان های به قول ما که اینا اسلام دارن زبط جلو از نظر تقوا و پاکی و با همون سعادت هم از دنیا رفت تمام اموالشان داد تباه کنه ما تحلیل بود خدایا چه بساطی افراد چطوریه اینه که خدا رحمت کنه مرحوم میرزای شیرازی بزرگ وقتی که یکی از آقایون آمد پیششون خیلی از آقا خوشحال شد خیلی نمیدونم آقا بهش خدمتی کرده بود چه کرده بود من نمیدونم چیکار آمد جلو آقای میرزای شیرازی مرجع بزرگ هی بنات دعا کرد آخرش در آمد گفت که حضرت آیت الله من که نمیدونم چه دعایی بکنم هر چی فکر میکنم چه دعایی بکنم تا به جایی رسید و آخرش به فکر من این دعا میرسید به چی دعایی بکنم و آخر عمر دعایی بکنم خدایا از عمر من کم کنه به عمر آقا بکنم تا گفت آقا نه این دعا درست نیست نه این دعا نکن از عمر من بخواه و عمر آقا یکی حق داریم بعد نیست که شما عمر کسی رو بگیر و کسی دیگه بدیم ما بده نداریم نداره خدا بگیم کنیم و پس چی بگم آقا فرمود یک دعا بکنیم من رو بس ببینید آقا گوش کنید مرجع عاشق همون دعا بکن عاقبت عمر من بخیر یاد میگی عاقبت رستوسی و همینطور آیون عزیز فراموش نکنید در تمام شرایط حالاتون از خدا بخواید که عاقبت بخیر بشه یعنی وقت رفتن کنار ساحل که رسیدیم اقلا با ایمان همین تمام من تم عمره به کلمت طیبت لا اله الا الله تمام کنه عمرش رو به این کلمه بگه لا اله خوشا سعادت دیگه این دیگه به کشتی نجات هست و ساحل نجات هست یه واقعیت یه کاری کنیم که آخر و کلمت ما چی باشه کلمه طیبه لا اله همطوری که ملاحظه فرمودی که صاحب این روزها از زهرا سلام الله علیها روحی به الفدا
فرمود به امیر المؤمنین و عرضه داشت یا علی جان فقط من از تو یک چیز پدر بزرگوار من فرمود که هر کس میخواد بره از این عالم رد بشه به عالم دیگر اگر میخواد راحت رد بشود برای طبقه ما منظورشون نسوان حلیت و رضایت تو کار سازی شوهر خب آقای رو از این معذرت میخوام حضرت زهرا سلام الله علیها یعنی احتمالی میداد که امیر المومنی ازش ناراضی باشه احتمالی میداد یکی از بزرگان این جمله رو میگفت یکی از بزرگان البته اینا چیزهای نکات خودشونه به الله نه اینکه خارج از چیزی چون بود چون یک بار حضرت زهرا سلام در مدت عمرش یک بار حضرت زهرا دامن امیرالمومنین چسبید همون یک بار حضرت ناراحت داشت آخر عمرش که مبادا من فردای قیامت پیشگاه خدا بخاطر بشم یک بار فقط دامن امیرالمومنین چسبید که یا علی راحت نمی کنم تا جواب بچه های من بده همون قضیه داستان گرسنگی و فروختن اون نخله و اینها بود حضرت این جمله رو من اون آقا میفرمود که من حق میذارم نه که تو روایت چیزی باشه رو بلده نه باده به صورت امام نیمید من حق میذارم بی بی سلام علی رو همون جهت بسیمون یا علی تا تو من حلال نکنی من نیم ببینید همین احتمال برای بی بی تکان دهنده بود اگر اون حق اون بزرگوار واقعیت داره من سخت رو قبول کنم من هیچ کاری رو برای که اونجا هم من بیام شاید خسرو شأن حضرت زهرا رو خدا میخوام که باید جبرئیل بیاد پیغمبر خدا رو بگرد مقام حضرت زهرا و امیرالمومنین قربانشون بشن مشخص بشه برو بگید که از حبیبه من ده از دامن امیرالمومنین بعد علی را بیشتر از این خجالت نزمند اینی حالا کلا ها با اینا چه بزرگانی با اون همه رنج‌ها و شفقت‌ها و صدم‌ها و اذیت‌ها و آزارها که شاید یک هزارمش ما خبر نداریم تو کتاب‌ها چیزی نمی‌شدن که من یه روزی که از آمین گفتم صحبت شد گفتم کسی نبود تو واقعی خیلی عذر می‌خوام در صحنه برنامه در خونه از زهرا کی بود؟ از دوستان اهل بیت کیا بود؟ از تو تاریخ بگردید کی بود؟ کسی نبود که نه حضرت سلما بود نه انبار بود نه عبازر بود نه مقداد بود برمی کسی نبود هیچ کسی نبود که واقعه را این واقعه بود یه سلیم ابن قیس بوده که اون جریان ملازم فرمودید که سلیم ابن قیس آمده اون خبر بود و اینا بود که کتابش هم یه مدتی بود مشکل بود دیگه ازشنش به خدا بود و سخت بود به خدا یه تقییاتون باشه از یه کتاب سلیم بود یه مقدار او همچی پرده برداشته بود بله از دوستان امیرالمومنین سلام الله علیه دوستان از زهرا کمتر در اون واقعه کسی بودن و وقت تازه اگر بودن مگر میتونستن کل وقایع رو بگن وقایع رو باید خود صاحب درد بگه تا خود صاحب درد نگه دیگری چی میدونه به سرش چی آوردن او باید بگی که این چی بزن خب نفر بودن بگه یک بهانه های حضرت یه اشارتون با این که اونم باز مفصل نمی خرمون همه این داغ ها رو به دل می بردن اشاره نمی کردن حساب این خانواده اینطوری بودن این مقام رسونه آخرش هم تا انشاءالله حضرت تشریف نیاره تا فرزند و یادگارشون نیاد باید ایشون بیاد روزش بکنه نبنده اون بزرگوار بیاد مالا منبر بیشینه وقت ما پای منبر بیشینیم و اون آقا روزه بکنه ما عشق اگر نستی پای منبر حضرت اونجا آرام بگیری خیلی کار کردی مرحوم شیخ جعفر گفت نگاه نکنی جعفر میکنه شما منحلق میشی جعفر پس راست شیخ جعفر گفت من چه میدونم اون دل من اون دل من اگر خدا کنه صاحب دلی بیاد بخواد اگر پای منبر آدم بمیرد تو حقیقت این طوریه بیه اون مقام اون عظمت اون جلال در نهایت درجه این مقام از اون طرف من زبانم نمیگرده به سخت‌ترین درجه عزیزیت شاید در عمر دنیا برای هیچ خانواده این از مصیبت پیش نیامده باشه. خب دیگه حالا علی‌الکل شد اینجوری که شد دیگه، وقع ما وقع دیگه حالا بود نمیدونه به هر طرفی بگذارم، بیشتر از این وقت شریف رو نگیرم و دلتونم به درد نیارم، چون ایام عذاب بود و ایام سوگواری است و انشاءالله که آیون در مجلس ها شرکت میکنن، مجلس های عزای حضرت زهرا است، انشاءالله امیدوارم در شرکت کردنتون حضرت زهرا رو یه خورده از حالت غربت و از این حالت مظلومیت مقدار اینا که بیرون نمیاره، ولی در حدی باشه که دل مبارک حضرت رو یه خورده احتیاط بدید به رفتن در این عزاخانه ها، منزل آیات، هر جایی که عزاخانه هست مقدورتون هست. بنده البته مجلس گرفتم، حالا اگر حالی داشتید فرصتی داشتید این 4 روز رو، چون دیگه پنج شنبه ها ما همیشه مجلس داشتیم، 3 روز رو اضافه کردیم چون مال حضرت زهرا سلام الله علیها بود، از فردا ساعت 9 تا 11 گفتیم 3-4 روزه رو تا روز یک شنبه انشاءالله مجلس منزل برقرار. حالا اگر فرصتی کردید عنایت فرمودید اونجا هم تشریف آوردید منزل خودت، ما هم به عنوان یک سرایداری مقدم افرادی که مبتیان حضرت زهرا سلام الله علیها حسن هستیم و خداوند انشاءالله توفیقتون بده و به حق محمد و آل محمد این محبت به این خانه بداریم، ولایت این اهل بیت رو تا اون آخرین لحظات عمر رو از ما صرف نفر با افتخار خود فقط کنیم، بیشتر از این دیگه مزاحم نمیشه. عرض شود محضرتون که اما مسئله درسمون در رابطه با مسئله نماز مطیره بود که ببینیم آیا نماز مطیره در سفر آیا ثابت میشه یا اینکه ثابت نمیشه. عرض شود حضور مبارکی که اشاره کردم محضرتون اختلاف شدیدی بین علما شد، باز من دیشب به مصطب موفق شدم کتاب زیادی هست و از کردن برای ما مسئله مستحب بودن و واجب بودن مطرح نیست، ما همیشه اجتهاد بخواییم بکنیم. این آقایی ها دیدن خواهش عزیزتون دارم همیشه این عنایت رو داشته باشید، مسئله کراهت داره و مستحب هست و واجب هست و مباح هست و اینها مبادا دل شما رو بگیره، مسئله اجتهادتونه، هر جایی براتون اجتهاد یا اون اصل اینا به قول ما ببخشید این معذرت میخوام مثل یک دستگاه کارخانه میبینید، این کارخانه مواد میخواد، حالا موادش رو هر طور بهش دادید ایراد نتون باید کار کنید دستگاه، مسئله اجتهاد دیگه، حالا موادش میخواد واجب باشه میخواد مستحب باشه، خب بینید روش و اصول اجتهادیش سایات میگه و ازا باید میگم آو ماشاءالله هر کدوم از خوبان رفتن نگاه کردن دیم قوغا کردن اینجا رفتن تو بحث چجور میشه، نگفتم بابا اینو مسئله مستحب به خبتم بودم بودو با تیرن دیگه اینو مهم بودم برد کردن این نه، اینی که استدعا دارم که ما در این گونه مسائل تو باب سلام خیلی زیاد داریم، نه تصور کنید اینجاست، ما همینطور که داری جلو میریم خیلی جاها به این گونه مسائل برخورد میکنیم، اینا باعث سلسه شدن شما نشه. گاهی بعضی دو دامینم فلانی بهش گفتیم چرا دیروز نیومده بودی، گفت من دیدم مستحبات دیگه آجا بیاد نیام نیام حتی دست اگر بازیچه هست که امروز مستحب که نیام فردا واجبه بیاد فردا حرام، بس اگر این طور شما روزایی که حرام رو داری میکنیم دیگه اصلا نیام چه حرفی شو مستحب بیانی چه بعضی عزیزان اینجوریه برماشون تو خیال میکنه یه مستحب جلو آمد دیگه میگن پس یه روز دست نلیم مستحبات رو این استدعا دارم که این روحیه رو انشاءالله تغییر بدید و تعبد داشته باشید که درس خودش پایی اهمیت داری باشید. بنابراین من دیشب مطالعه کردم و امروز صبح همینطور دیدم که بزرگان زیادی به حمدالله موافق این ور شدن که نماز مطهره رو میشه بخوانید، نه تنها حاج آقا رضا هست دیدیم، نه مرحوم حاج آقا رضا رحمت الله علیه هست، مرحوم آقای نوری رحمت الله علیه هست، مرحوم آقای آبولی آیات محمد تقی آبولی، مرحوم آقای نارینی رحمت الله علیه هست، مرحوم آیت الله حائری خط الکریم رضوان الله تعالی علیه، خیلی دیگه ماشاءالله این طرف هم زیاد شدن از فقهای زمان نهادان در رساله هاشون خیلی ها میگن پشکال نداره بیایید اون تا مثلا که خود وحشت شون میگیره از نظرش شهرت اینا میگن به قصد رجا بیاریش مثلا این دیگه فوقش احتیاط که محابه کنن. عرض شود حالا بنده
تصمیم گرفتم که اول این وجوهی که جهت این که بگیم و تیر ساقط هست، من وجوهشو براتون بگم. اینه واقعا حالا دلیلی شد اینقدر محکم هست یا نه اصلا دلیل هم چندان محکمی نیست. به نظر من ادله عدم سقوط خیلی محکم تره. تعجبم چرا فقها اینقدر اون طرف رو گرفتن. حالا من یک ادله ای که اقامه شده در اینجا بعد از نقل اقوال و حدود گذشته عرض کردن میکنم براتون. بلیزا گفتن فلا بعث به ذکر الادله و مشاهدت الاخبار المختلفه الموجبت لاختلاف الفتاوا. ای عزیزا میگن شما آجاقا عربی تو بخون، کتاب عربی تو بخونید که ما یک خورده اینا این اگه بخونم دیگه دست رو از سروب میشه به یک دو بیست دیگه دست پیش میدیدیم هر شوقتی دو بارد این وقتا کمه دیگه هر شوقت که خب عدله رو بیان کنیم، اخبار مختلفه ای که هر در اینجا که همین اخبار مختلف موجب شده فتاوا مختلف شده اینا رو بررسی بکنیم. این انواد گرده بشتید که فستدد لمن ذهب الى سقوط به عبور اونهایی که قائم به سقوط متعیر شده تمسک به عبوری کردن منها الاجماع. یکی از عدلشون اجماع منها الاجماع المحفی و عدل منتها و سرائر و القلیه. یکی دلیلشون اجماعی که حکایت از سرائر شده بود و منتها و قلیه المعید و به شهرت المتحققه و این اجماع هم گفتن که معید به شهرتی هم اجماع داریم و هم شهرتی که دیدید که صحابیات بیاد که کادت از تکون اجماع مثلا یه همچی شهرت. این یک خب این که رفت شدن، این که حرف زیادی نداره وقت سوزی میگیره. و منها از جمله ادله دیگه اطلاق نصوص المستفیدت و عمومها، اطلاقات روایات مستفیده و عمومات اینها هست. بعد از دو میپرسن آجا عربی ها مال کدوم کتاب ما بریم ببینیم، مثلا عربی ها مال خودمه، من خودم ناقص نوشتم اینطوریه، مال کتاب ها نیم. بعضی جاها اگه خواستم کلامی رو نقد میکنم کلام بلویان رو نقد کردن. اصل و منها اطلاق نصوص المستفیضت و عمومها، عده از روایات که اطلاقاتش داره یا عمومات، معنای اطلاق و عموم برای تو روشن دیگه، مقدمات الحکمه به اطلاق میگن یا به وضع الفاظ به نحو عموم میگن به الفاظ عام. اینا دیگه در اصول شما خودتون بلد اطلاقات نصوصی که داریم و عموماتی که داریم که چه میگه؟ مضمونش اینه من ان صلاة فی السفر نماز، در سفر رکعتا. عموماتی که اینطوری میگه، میگه نماز در سفر دو رکعت میشه، لیس قبلهما ولا بعدهما شیء الا المغرب، دیگه قبل از دو رکعت و نه بعد از درکت هیچی نیست، فقط مغربه. لیس قبلهما ولا بعدهما شیء الا المغرب فان بعدها اربع لا تدعهن فی سفر ولا حذر، مگر مغربه که چهار تا داره، یعنی چهار رکعته که دیگه در سفر حذر ساقط نمیشه. این کجا روایت این عبارت رو دارن؟ کما ورد هازا فی حدیث ابی بصیر، حدیث ابی بصیر هفت باب 21 از ابواب اعداد و فرائض. دیگر حدیث عبدالله ابن سنا 3 باب 21. این مضمون در این روایت ها چشم می‌خوره، همین مضمون که دارد که فرمودن که در واقع نماز دو رکعت لیس قبلهما ولا بعدهما شک کن الا المغرب، حدیث حق باب 21، یکم حدیث 3 باب 21. این در اونجا هست، این هم از ادله. بلکه دلیل دیگر و خصوص حدیث ابی یحیی الحناد، حدیث ابی یحیی الحناد هم که حدیث 4 باب 21 هست که چاره چی؟ در اونجا به این عبارت داشت یا بنی لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه. پسر جا اگر بنابرای که نافله در سفر بشه بخوانی، پس باید نماز واجبش را هم تمام بخوانی. از این هم استفاده کردن، پس نماز عشا چون شکسته هست و سیرش هم باید ساقط میشه. گفتن معنای اینی که فرمود لو صلحت، معنای صلاح و عدم و صلاح صحت و فساد که صحیح باشی یا نباشی. دیگر چی؟ و تعلیل الوارد فی حدیث فضل ابن شازان. اون تعلیلی که در حدیث فضل ابن شازان هست، المشتمل علل علل التی، اون حدیث فضل ابن شازان که مشتمل بر عللی التی سمعها من الرضا علیه السلام فی حدیث، که در اون حدیث دیده شده است. این حدیث عبارت است از حدیث 5 در باب ظاهراً 24 باشه. حالا بگیرم براتون. بعد حدیث 5:24 از ابواب اعداد و فرائض. حدیث فضل بن شازان این عبارت در اینجا هست که دارد که ولی حدیث لعلل التي سمعها من الرضا علیه السلام قال ان الصلاة انما فسرت في السفر الى اعضاء. اولش اینه این خواهد بگوشید تا اینجا برسید. و انما قال و انما ترک یا ترک تتبع النهار ولم یترک تتبع اللیل. چطور شده که تتبع النهار خلقه و تتبع اللیل ترک نشده؟ لأن کل صلاته لا یقصر فیها، هر نماز به تأخیر درش نیست. لا یقصر فی ما بعدها، پس ما بعدش هم دیگه تأخیر نداره، یعنی نافلش از بین نمیره. لا یقصر فی ما بعدها من التطوع و ذلک ان المغرب لا تقصیر فیها، مغرب به تقصیر نداره. فلا تقصیر فی ما بعدها من التطوع، پس ما بعدش از مغرب تقصیر نداره. و کذلک القدات، نماز صبح میگه لا تقصیر فیها، فلا تقصیر فی ما قبلها من التطوع. اینم طریق اشد اندق آورده امام، فرمیده هر نماز که خودش تفصیلدار میشه پس باید نافلش هم برداشته میشه. نماز عشا هم که تفصیل داره، بنابراین پس باید نافلش هم برداشته میشه. اینم یک نافله. دیگر و روایت دیگر در این خاص اینا و خصوص حدیث مرسل علی ابن مهدیان، حدیث 10 همین با همین باب 24، حدیث 10 مرسله علی بن مهدی که قال قال بعض اصحابنا لابی عبد الله علیه السلام ما قال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلی الله علیه وسلم. چرا میشه؟ چرا پیغمبر نماز رو فی السفر و الحضر مع نافلتها، نافلش هم درد، چرا؟ فقط لأن الصلاة کان رکعتین، نماز دو رکعت، فأضاف الیها رسول الله صلی الله علیه و سلم الى کل رکعتین رکعتین، فهر دو رکعت دو رکعت اضافه فرمودن. و وضعه ما عن المصافر، این دو رکعت از مصافر برداشتی. و وضعه ما عن المصافر و اثر المغرب علا وقتها، مغرب سرجان خودش برداشتی، و اثر المغرب علا وقتها به سخر برداشت و لم یقصر فی رکعت الفجر، در رکعت الفجر تفصیل نکردن. ان یکون تمام الصلاه
چرا نماز فجر رو برنداشتن؟ برای که اندیکون تمام صلاته سبع عشر رکعه به سفر والحضر تا که نماز ده رکعت میشه، هم در سفر هم در حضر. در حضر 17 رکعت خنده، در سفر 17 رکعت چیه؟ نافله. خب اگر بطیره رو بیاریم که میشه 18 رکعت، که بطیره رو آبادی که 18 رکعت دیگه. چرا؟ این نماز شب 11 رکعته، 2 رکعت نافله صبحه، 4 رکعت نافله مغرب، میشه 17 رکعت. اگر بطیره رو حساب کنید یه رکعت 18 رکعت حضرت فرمونه 17 رکعت. و عجیب اینه که صاحب جواهر به این روایت اینجاش استناد نمی کنه. صاحب جواهر به این تیکه روایت چی اشاره نکنه. تعجب کردم من خیلی باید دید که این جهتش خیلی روشن تر میرسونه. اینو رو هم روی صاحب جواهر علی کلا. پس اینم ازش استفاده میشه که باید مطهر ثابت بشود. عرض شود این ملاحظه مطلب مضافه به این که اون جهتی که دیروز اجمالت بتونه اشاره کردم در این که چرا آمدن مغرب رو استثناء کردن. آه گفتن الا المغرب که نافلش نمیفته، ول قدا گفتن دیگه اگر بنا بود نافله اشا هم ثابت نمیشد، میگفتن الا المغرب ول اشا ول قدا. یادتون هست این استثناء مویش اشعار داره. خب چرا اشعار استثناء نکردن در روایات؟ این هم اضافه بفرمایید در مکتوبتون. پس اینها وجودی هستن که توی این مسئله بهش تمسک شده، حالا یا به دلاله و به اشعار از این استفاده کردن این مطلب رو. ولیکن تمام این وجود همش محکوم شد. حالا مقدارش رو براتون میگم، مقدارش دیگه انشاءالله بمانه برای روز دوشنبه. ما نمیشتیم ولیکن نل انسان امکان الجواب از ترک الوجود، انصاف اینجا از همین وجود میشه جواب داده میشه، خصوصا مع ملاحظت وجود ادلت داله على عدم سقوط به صراحه. میگه مخصوصا با نمیشتیم با ادله که انشاءالله بعدا میخونیم دلالت به صراحه داره به این که میگه نماز رو تره ثابت نمیشه. بابا توجه بکن ادله چطور ما میتونیم بیان میگه ثابت میشه با توجه بیرون مخصوصا. خب حالا بیاییم یک یک کتوب اشکال داره. و اول اجماع، اول اما رو خب کشیدیم و اول اجماع فمو آرزون به مثله، اجماع رو به اجماع جواب شدیم. خب واکسن هر چیزی رو از خودش به خودش زدش بزنم، فایده واکسن اینه. ما اینجا اجماع رو به اجماع خودش رد میکنیم، میگیم شما گفتید اجماع داریم بس سقوط، ما بگیم اجماع هم نقد شده بر عدم سقوط. کی نقد کرده؟ اجماع نوشتیم اون آقایی که نقد قد نقله شیخ فل خلاف و صدوق فل امانی، شیخ در خلاف تا اجماع کرده بر عدم سقوط، مرحوم صدوق هم در امانی. مضافن الى وهنه، اصلا اجماع الان سب نظر که معارضه به مثله. مضافن الى وهنه به ذهاب کثیر منهم الى الخلاف، این همه فقها ها آمدن مقابل قرار بدید چه اجماعیه؟ این چه اجماع قد گردن کلوفتی که دست میبکنه با این ها مخالف ها؟ این هم نمیشه گفتیم. پس این اجماع رو بره کنار، اجماع که رفت کنار دیگه شهرت ازش کاری برنی میاد که با این همه مخالفت داشتن. پس اجماع ما بره کنار. و اما نصوص، نصوص چطور که انشاءالله دیگه باشه برای دو شمده رفت هم باولک و انشاءالله